آزاد می شود. تعبیرهای غمگنانه و ناامیدوار پایان اندوهناک شعر هستند. در اینجا یک هنرمندی زبانی هم خودنمایی می کند. ما کلمه امیدوار را داریم و همین طور ناامید و ناامید را هم داریم. شاعر با ترکیب اینها ناامیدوار را می سازد که تازگی دارد. شعرهای واصف باختری و دیگر شاعران بزرگ زبان فارسی معمولاً از این نوع آوری‌های زبانی خالی نیستند.
باران میرسد دل و تباره و مشک بیهقی باغ و بهارت عروس خطه مشرق زمینی دری و فارسی دو گوشوارت تمام شاعران فارسی گوی نموده در و گوهر ها نساره بود شهنامه فردوسی توس فقط یک از هزاران شاکاره درخشان کرده ای در دری را منو چهره است و که زرنگارت که من انداختی بر قله ها شد ابو ریحان بیرونی شکارت خراسان در خراسان شعر و عرفان ز دهلی تا بخارا یادگاره گرفتم آینه تشد کم آمد برای طاووس از نقش و نگارت برای طاووس از نقش و نگارت اگر محمود باشد شهریارت شدم بار دیگر مسعود سلمان به زنجیر غمان بیشمارت به زنجیر غمان بیشمارت نخوش کردش که چشمم بشویم از رخت گرد و غبارت بجای باغ فیروزی بسازم به خونا به جگر باغ انارم کارم قطره قطره لاله و گل سر از نو بازگردانم بهاره، سر از نو بازگردانم بهاره.
دوستان عزیز، با برنامه قند پارسی همراه شما هستیم و مروری داشتیم بر شعر سله از واصف باختری. در ادامه قند پارسی بخش کارگاه شعر را بشنوید با صحبت‌های استاد اسماعیل امینی.
کارگاه شعر.
سلام شنوندگان محترم برنامه قند پارسی از رادیو دری. یکی از روش‌های رایج در گفتگوهای ادبی و مقالات نقد این است که گاهی نقل قول از یکی از مشاهیر نقد جایگزین استدلال میشه، گویی که این نقل قول‌ها انگار از یه مثلا متن جزمی و مقدس که هیچ جای تردید مثلا درش نیست. فرض کنید این سخن دریدا رو من الان میخونم، نظریه ژاک دریداست، میگه که در گفتار نشانه های آوایی مستقیما به خود اشیا دلالت میکنند و جانشین مستقیم آنها هستند. ظاهرا به نظر میاد حرف علمیه، ولی هر کسی که یه کمی مقدم و زبان شناسی خونده باشه رو میدونه که اولا نشانه های آوایی مستقیما به اشیا دلالت نمی کنند، بلکه نشانه های آوایی دلالت می کنند بر مفاهیم. اون مفاهیم خودشون اون وقت مصادیقی دارن که این مصادیق توی جهان بیرونی هست، ولی اساسا دلالت مستقیم به اشیا به لحاظ زبانی غیر ممکنه. دیگر اینکه خود نشانه های آوایی هم دلالت میکنند بر نشانه هایی که مربوط به زبان، مربوط به نظام زبانیه، و اون نشانه ها را هم قراردادهای هر زبان تعیین کرده که بر مفاهیم گذاشته. تو معنی شناسی درباره اینها بحث میکنن. ببینید یک خطای خیلی ساده، حالا یا در ترجمه یا در اصل سخن بوده، بعد اون وقت به صورت این جمله در آمده و طبعا کسی هم درش تردید نمی کنه چرا اسم بزرگی درش هست. به نظر من وقتی ما با اینجور سخنان مواجه میشیم، خودمون میتونیم نظر خودمون رو بگیم، یا دست کم اگر که دسترسی داشته باشیم به متن اصلی مراجعه کنیم ببینیم که متن اصلی چی بوده. چون به هر حال این امکان هست که کسی که نظریه پرداز مهمی هم هست، مشهوری هم هست، ممکنه که خطا کرده باشه توی اون چیزی که میخواسته داوری کنه، اون چیزی که میخواسته بیان بکنه. به ویژه این که با تغییر زمانه، خب ما این حق رو داریم که آنچه گذشتگان ما گفتند، حتی اگر خیلی مشهور بودن، خیلی معتبر بودن، دربارشون تأمل بکنیم، تردید بکنیم، بحث بکنیم و اگر که اقناع شدیم بپذیریم، نه به صرف این که به حساب از اسم بزرگی نقل می شود.
تشکر میکنیم از استاد اسماعیل امینی و سپاس از همراهی شما در این برنامه قند پارسی. تا فرصتی دیگر، بدرود.
ساعت 2 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، ظهرتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراه ما باشید. معاونت اجتماعی فرماندهی مرزبانی ایران ادعای کشته شدن اسبای افغانستانی به دست مرزبانان ایرانی را تکذیب کرد. از ساعتی قبل تصویری در فضای مجازی در حال انتشار است که در ذیل آن اشاره شده پیکرهای برزمین مانده در این تصویر مربوط به تعدادی از اتباع کشور افغانستان است که در حال عبور غیرقانونی از مرز به دست نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی ایران کشته شدند. معاونت اجتماعی فرماندهی مرزبانی ایران در اطلاعیه با تکذیب این خبر اعلام کرد. در روزهای گذشته هیچ گونه برخورد مسلحانه میان نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی ایران و متجاوزان مرزی کشور افغانستان صورت نگرفته و تصاویر منتشر شده مربوط به مرزهای مشترک ایران و افغانستان نیست. این اطلاعیه با اشاره به شیطنت برخی رسانه‌ها و کشورها در این رابطه تصریح کرد، همزمان با آغاز برخی تحرکات ضد انسانی علیه مهاجرین افغانستانی در برخی کشورهای همسایه و برخی کشورهای اروپایی و حتی آمریکا. اکنون به نظر می رسد جریان رسانه‌ای وابسته به آنها سعی بر این دارد تا با انتشار اخبار و تصاویر جعلی میان دو ملت برادر و همسایه ایران و افغانستان شکاف ایجاد کند. در اطلاعیه معاونت اجتماعی فرماندهی مرزبانی ایران تأکید شده است که مردم ایران و افغانستان باید در این زمینه هوشیار باشند و فریب عملیات رسانه‌ای و روانی بنگاه‌های رسانه‌ای غربی را نخورند. جمهوری اسلامی ایران بیش از 40 سال است که میزبان مهاجران افغانستانی بوده و اکنون دست کم 5 میلیون نفر از آنان در ایران به سر می‌برند. بر اساس آمار رسمی جدید در 2 سال اخیر نیز مقصد اول پناهندگان افغانستانی جمهوری اسلامی ایران بوده است و طی این مدت حدود 2,500,000 نفر که 70% پناهندگان افغانستانی خارج شده از این کشور را تشکیل می‌دهد به ایران آمدند. سازمان جهانی غذا در خصوص کمبود گندم در افغانستان هشدار داد. سازمان جهانی غذا دیروز اعلام کرد افغانستان در سال روان تا 35% با کمبود گندم مواجه خواهد شد. در گزارش سازمان جهانی غذا آمده است هجوم مداوم ملخ‌ها در شمال افغانستان 1/4 از برداشت گندم امسال را تهدید می‌کند. بر اساس گزارش‌های بین‌المللی بیشتر جمعیت حدود 40 میلیون نفری افغانستان با فقر و گرسنگی شدید روبرو هستند. در این شرایط آمریکا پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان به بهانه واهی حدود 10 میلیارد دلار از دارایی‌های مردم افغانستان را بلوکه و تصاحب کرده که به مشکلات مردم این کشور افزوده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به دولت مردان فرانسوی توصیه کرد که صداهای معترضان را بشنوند و از بکارگیری خشونت مفرد اجتناب کنند. ناصر کنعانی سخنگوی دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری درباره اوضاع جاری در فرانسه گفت دولت مردان فرانسوی توصیه هایی که به دیگران می کنند آویزه گوش خود کنند. کنعانی با بیان این که در ارتباط با تحولات داخلی ایران مداخلات فزاینده غربی ها در خصوص امور داخلی و گفتارهای کاملا تحریک آمیزی مطرح بود افزود آنچه در ارتباط با ایران رخ داد بخش قابل توجهی ناشی از مداخلات تحریک آمیز کشورهای مختلف بود که به جای توصیه به آرامش توصیه به خشونت داشتند. بنابراین ایران درخواست می‌کند همان توصیه ها را مد نظر قرار داده و صداهای شهروندان را بشنوند. سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره ورود گردشگران ایرانی به مصر و عادی سازی روابط دو کشور نیز گفت تهران در پاسخ به هر گونه اقدام مثبتی که از سوی دولت و مقامات مصر در ارتباط با روابط با ایران صورت بگیرد حتما پاسخ متقابل و متناسب خواهد داد و از هر گونه تحول مثبت استقبال خواهد کرد. کنعانی درباره سفر وزیر امور خارجه ایران به باکو برای شرکت در نشست جنبش عدم انسلاک نیز اظهار کرد. اهمیت اجلاس وزرای خارجه عضو جنبش عدم انسلاک بر کسی پوشیده نیست و حضور در اجلاس برای ایران حائز اهمیت است. سخنگوی وزارت خارجه ایران تصریح کرد امین عبداللهیان در پاسخ به دعوت و تاکید همتای آذری برای مشارکت فعال و همچنین به دلیل اهمیتی که برای جنبش عدم انسلاک و اهمیتی که برای رابط دو جانبه با جمهوری آذربایجان قائل است، در صدر هیئتی در اجلاس شرکت خواهد کرد. کنعانی درباره تجاوز گسترده رژیم صهیونیستی به کرانه باختری و جنین نیز گفت این اقدام جنایتکارانه و ماجراجویی آشکار و مصداق بارزه تروریسم دولتی است، اما تردیدی نیست رژیم صهیونیستی یک بار دیگر شکست سختی را از مردم فلسطین خواهد خورد. فرمانده نیروی پدافند هوایی اردوی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد پدافند غرب نقش راهبردی در امنیت کشور ایفا می کند. امیر سرتیب سباهی فرد فرمانده نیروی پدافند هوایی اردو امروز با حضور در منطقه پدافند هوایی غرب کشور ضمن بازدید از بخش‌های مختلف این یگان توان رزم و آمادگی دفاعی این منطقه پدافندی را ارزیابی کرد. فرمانده نیروی پدافند هوایی اردوی ایران در دیدار با فرماندهان و کارکنان عملیاتی و فنی این منطقه با تأکید بر اینکه منطقه پدافند هوایی غرب اردو از دوران جنگ تحمیلی تاکنون نقش بسیار ارزشمندی در قدرت بازدارندگی کشور ایفا کرده است گفت تجهیز یگانهای عملیاتی حساس و راهبردی به تسلیحات پیشرفته بومی به منظور ارتقاء توان رزمی پدافند در دستور کار جدی این نیرو قرار دارد. امیر سرتیب سباهی فرد افزود پدافند غرب کشور در کنار سایر مناطق پدافندی نقش مهم راهبردی و حساسی در امنیت کشور ایفا می کند. فرمانده نیروی پدافند هوایی اردوی ایران با بیان این که منطقه پدافند هوایی غرب کشور در دوران جنگ تحمیلی در تغییر معادلات نظامی بسیار خوش درخشید افزود ارتقای دستاوردها و توانمندی دفاعی در تولید و تجهیزات بومی رصد و پایش آسمان غرب کشور را در برابر ورود غیر مجاز هر پرندهی بیش از پیش تقویت کرده است. همزمان با سالگرد حمله راکتی ناو آمریکایی به طیاره مسافربری ایران در خلیج فارس، محل سقوط این هواپیما و شهادت سرنشینان آن گلباران شد. همزمان با 35 سالگرد حمله راکتی ناو آمریکایی وینسنس به هواپیمای مسافربری ایرباس ایران پرواز 655 در خلیج فارس، محل سقوط این طیاره و شهادت سرنشینان آن امروز دوشنبه گلباران شد. امروز 12 تیر سال 1402 سال روز حمله راکتی ناو آمریکایی وینسنس به طیاره مسافربری ایرباس ایران است. نظامیان جنایتکار آمریکایی با فیر دو راکت از عرشه ناو جنگی وینسنس آمریکایی 298 زن، طفل، مرد، جوان و نوجوان مسافر و خدمه طیاره جمهوری اسلامی ایران را بر فراز آسمان خلیج فارس به شهادت رساند. در این آیین یاد و خاطره شهدای هواپیمای مسافربری ایرباس ایران در خلیج فارس گرامی داشته شد. شرکت کنندگان با سر دادن شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل نفرت و انزجار خود را از این جنایت آمریکایی‌ها ابراز داشتند. و رژیم صهیونیستی در پیام‌های بعد دو جنبش مقاومت اسلامی فلسطین، حماس و جهاد اسلامی با محدود اعلام کردن حمله این رژیم به منطقه جنین در کرانه باختری خواستار پاسخ ندادن آنها از سوی مقاومت فلسطین به این حمله شد. بامداد امروز بمب‌افکن‌های رژیم صهیونیستی در چندین نوبت به مناطقی در شهر جنین و اردوگاه این شهر حمله کردند. همچنین نظامیان صهیونیست از چند محور به این شهر یورش بردند. روزنامه صهیونیستی یدیعوت آهارونوت از پیام رژیم صهیونیستی به رهبران حماس و جهاد اسلامی برای پاسخ ندادن به حمله صهیونیست‌ها به جنین خبر داد و نوشت اسرائیل و رهبران این دو جنبش اعلام کرده که هدف از حملات امروز فقط جنین و از بین بردن امنیت مبارزان فلسطینی بوده است. دانیل هاگاری سخنگوی وزارت جنگ رژیم صهیونیستی نیز گفت هدف ما اشغال اردوگاه جنین یا اقدام علیه تشکیلات خودگردان نیست. واحد مطبوعات وزارت جنگ رژیم صهیونیستی هم از خبرنگاران بین‌المللی خواست از جنین فاصله بگیرند و در مکانهای تعیین شده برای خبرنگاران مستقر شوند، زیرا جنین منطقه جنگی است. در حملات هوایی و زمینی اردوی رژیم صهیونیستی به شهر جنین تاکنون 5 شهروند فلسطینی شهید و 28 نفر دیگر هم زخمی شدند که حال 8 نفر از آنها وخیم گزارش شده است. بسیار تشکر از همراهیتان. بخش بعدی خبرها در ساعت 4 به وقت کابل تقدیم شما خواهد شد. وقتتان بخیر.
بسیار سپاسگزارم از همکارانم در واحد خبر که تازه ترین اخبار را تقدیم شما عزیزان کردند. همچنان از بخش نیمروزی رادیو دری در خدمت شما همراهان عزیز و ارجمند هستیم. دو شماره پیامک داریم ما در ایران 3800-226 هست و در افغانستان 0794-71-7144. خوشحال میشیم که با ما در ارتباط باشید و نظراتتان را درباره برنامه‌های رادیو دری با ما در میان بگذارید. از شما دعوت میکنم که همچنان با ما همراه باشید و در این لحظه شنونده برنامه نگاه روز باشید.
خبرها و نظرها در نگاه روز. با نام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. دیروز بحثی را آغاز کردیم تحت عنوان حقوق بشر آمریکایی از ادعا تا واقعیت. امروز هم به این موضوع خواهیم پرداخت. حقوق بشر یکی از دستاوردهای بشر طی چند قرن اخیر بوده که در صورت تحقق می تواند تا حد حقوق شهروندان را تامین کند، اما این مفهوم با همه کاسته هایی که دارد سالهای متمادی است که مورد استفاده ابزاری برخی کشورهای جهان و در رسان امریکا قرار گرفته و از این طریق انواع فشارها بر کشورهای مخالف تحمیل می شود. حقوق بشر به عنوان یکی از مهمترین شاخصه های تمدن از اهمیت بسیار بالایی در روابط بین الملل برخوردار است. با وجود این، ابهام در تعریف و استفاده ابزاری از آن همواره یکی از مهمترین چالش های ارتقای حقوق بشر بوده است. به گونه ای که کشورهای غربی و به ویژه ایالات متحده به بهانه حمایت از دموکراسی و حقوق بشر در امور داخلی سایر کشورها مداخله می کنند و با استفاده از دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای بسیاری از کشورها را مورد هجمه بوق‌های تبلیغاتی خود قرار داده و از هیچ تخاصمی بر کشورهای هدف فروگذار نمی کنند. آمریکا با بهره گیری از این حربه و به بهانه نقض حقوق بشر سایر کشورهای مستقل را مورد فشار قرار می دهد، صرفاً به این علت که این کشورها حاضر نیستند منافع ملی خود را قربانی منافع و سیاستهای آمریکایی بکنند. باید گفت حقوق بشر حقوق ذاتی انسان مستقل از نژاد، قوم و ملیت است. اگر ملتی به فرهنگ، زبان و گرایش دینی باور دارد، قاعدتاً باید حقوق آن به رسمیت شناخته شود. اما آمریکایی‌ها بنیادگرانه و ایدئولوژیک فقط یک روایت برای حقوق بشر و دموکراسی را قائلند و آن حقوق بشر و دموکراسی آمریکایی است. اگرچه آمریکا از پایه‌گذاران منشور ملل متحد است، با این حال از پیوستن به بسیاری از معاهدات زیر مجموعه این منشور خودداری کرده است. به عبارت ایالات متحده هرگز به عهدنامه وارد نمی شود مگر با علم به این که خود از قواعد آن مستثنا باشد. آمریکایی ها جهان معنایی و مادی ویژه‌ای برای خود ساخته و در درون آن زندگی می کنند که خیلی برای دیگران و حتی برای خودشان شناخته شده و احراز شده نیست، به ویژه این که جهان آنها که به شدت ایدئولوژیک هم هست. حقوق بشر آمریکایی قائل به حق بلا منازع برای آمریکا و تکلیف بلا منازع برای سایر دولت‌ها و ملت‌ها در مقابل سیاست‌های سلطه طلبانه آمریکا است. زبان حقوق بشر جدیدترین گفتمان قدرت نرم آمریکایی سازی است که ایالات متحده از طریق آن تلاش می‌کند با سلطه خود بر جهان مشروعیت بخشد. بیش از نیم قرن است که مسئله حقوق بشر به عنوان یک ابزار فشار از سوی آمریکا علیه دشمنان و رقبای این کشور استفاده می شود. کشورهایی که به هر نحوی در تقابل با آمریکا قرار دارند خود به خود و بدون هیچ مدرکی متهم به نقض حقوق بشر می شوند. به بیان دیگر هر کشوری که آمریکا با آن مشکل دارد به عنوان ناقض حقوق بشر معرفی می شود. موضوع حمایت از حقوق بشر یکی از مهمترین شعارها و ادعاهای مقامات آمریکا در نظام بین الملل به حساب می آید. این موضوع در طول سالیان گذشته بستر دخالت‌های غیرقانونی آمریکا در نقاط مختلف جهان و محدوده حاکمیت ملی کشورها را فراهم ساخته است. بررسی دقیق مواضع حقوق بشر آمریکا و نگاه به عملکرد این کشور در طول دهه‌های گذشته به صراحت تایید کننده این واقعیت است که دولت مردان آمریکایی در چارچوب رویکرد به اصطلاح حمایتگرانه بسترهای لازم را برای دخالت‌های غیرقانونی خود در نقاط مختلف جهان فراهم ساخته و به یکی از مهمترین کشورهای ناقض حقوق بشر تبدیل شده اند. آمریکا به بهانه تضییع حقوق بشر و حمایت از ملت‌ها در امور داخلی کشورها در سطح منطقه و بین المللی مداخله کرده تا ضمن برهم زدن نظم موجود رژیم‌های مشروع و قانونی را به منظور به قدرت رساندن حاکمان همسو با منافع خود تغییر دهد. تاریخچه این موضوع در سطح منطقه آمریکای لاتین به دهه 1820 باز می‌گردد، زمانی که دکتر یان مونرو ا استعمار یا دخالت قدرت‌های اروپایی در کشورهای تازه استقلال یافته قاره آمریکا را منع کرد و به صورت متقابل خود نیز از ورود به جنگ‌های میان قدرت‌های اروپایی و مستعمرات آنها خودداری کرد. اما ویلسون با وارد کردن آمریکا به جنگ جهانی اول خط بطلانی بر این دکترین کشید. آمریکا در فضای دو قطبی جنگ سرد خیلی نمیتوانست از اهرام حقوق بشر استفاده ابزاری بکند، اما بعد از فروپاشی نظام دو قطبی حقوق بشر به یکی از اهرام‌های سیاست خارجی آمریکا تبدیل شد. این موضوع بعداً با یک ابزار دیگر به نام تروریسم عجین شد و در کنار هم مجموعه واحدی را برای تأمین مقاصد آمریکا تشکیل دادند. آمریکا با استفاده ابزاری از دو مفهوم حقوق بشر و مبارزه با تروریست دست به جنایت‌های گسترده زد که ترور نوجوانمردانه سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی توسط پهپاد آمریکایی تنها یک نمونه از این جنایات است. گلوبال ریسرچ طی مقاله‌ای سیاست آمریکا در قبال تروریسم در منطقه غرب آسیا را این گونه تحلیل می‌کند که ایالات متحده ابزارهای ترور چون القاعده و داعش را به منظور تقسیم و تسخیر مناطق نفتخیز و همچنین کاهش قدرت منطقه ایران ایجاد کرده است و در ادامه بیان می‌دارد که ایجاد تروریسم در غرب آسیا از روی این کشور به دهه 70 میلادی، یعنی زمانی که شوروی به دنبال بست و گسترش نفوذ خود در منطقه بود، مربوط می‌شود. در گزارشی از یک برنامه محرمانه ایالات متحده آمریکا برای راه اندازی جنگ‌های نیابتی مشخص شده است که تیم‌های کوچکی از نیروهای عملیات ویژه ایالات متحده آمریکا در یک برنامه جنگ نیابتی در مقیاس بسیار بزرگتر از آنچه قبلا شناخته شده بود درگیر هستند. در این گزارش همچنین گفته شده که نیروهای یگان کماندوی آمریکا بین سالهای 2017 تا 2020 در چارچوب برنامه موسوم به 127E تعداد 23 عملیات مختلف را در کشورهای مختلف به اجرا گذاشتند. بر این اساس در برنامه محرمانه 127E به طور ویژه از گروه‌های نظامی بیگانه در کشورهای هدف حمایت آموزشی، مالی، تسلیحاتی و اطلاعاتی می‌شود، اما برخلاف دیگر برنامه‌های کمک‌های خارجی پنتاگون در این برنامه نیروهای خارجی به طور مستقیم در راستای تحقق اهداف آمریکا مورد استفاده قرار می‌گیرند. افزون بر این، آمریکا با تولید و فروش جنگ افزارهای تسلیحاتی نقش اساسی در دامن زدن به جنگ ها و قتل عام غیر نظامیان ایفا کرده است. آمریکا بین سالهای 2017 تا 2021 به 103 کشور صادرات تسلیحات داشته که هواپیما با سهم 62% از کل صادرات تسلیحات اصلی ترین صادرات تسلیحات ایالات متحده بین این سالها بوده است. پس از آن موشک‌ها با 17% و خودروهای زرهی با 10% در رتبه های بعدی قرار می گیرند. در این بین غرب آسیا 43% از مقصد صادراتی تسلیحات آمریکا را به خود اختصاص داده است. امریکا همچنین با ارسال کمک‌های تسلیحاتی به رژیم صهیونیستی و حمایت‌های سیاسی نه تنها باعث طولانی شدن بحران فلسطین شده، بلکه به شریک جرم اول این رژیم در ارتکاب جنایات جنگی و نقض حقوق بشر در فلسطین تبدیل شده است. از دیگر مصادیق نقض گسترده حقوق بشر در عرصه بین المللی، اعمال طیف گسترده تحریم‌های یکجانبه همراه با تحریم‌های ثانویه توسط ایالات متحده آمریکا علیه کشورهاست که آثار و عواقب زیانباری بر حقوق بشر و آزادی‌های اساسی انسان‌ها من جمله حق حیات، حق سلامت، حق آموزش، حق توسعه، حق برخورداری از بالاترین استاندارد زندگی را بر جای گذاشته است. آمریکا اولین پرچم‌دار اعمال تحریم اقتصادی بوده و آن را بارها برای دستیابی به اهداف سیاست خارجی و امنیت ملی خود از جمله در مورد جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار داده است. این در حالی است که تحریم‌های یکجانبه در برخی موارد مانند تحریم‌های مالی و بانکی کشور هدف در عمل باعث ممانعت از انتقال ارز و در نتیجه کمبود شدید غذا و داروهای حیاتی برای شهروندان کشور هدف می‌گردد و حقوق بنیادین بشری مانند حق حیات و حق بر سلامت را از آنان سلب می‌نماید. تشکر از همراهیتان. انشاءالله فردا این بحث را ادامه خواهیم داد. همه‌تان را به خدای مهربان می‌سپارم. حق نگهدارتان.
از پخش نیمروزی رادیو دری شهر مشهد مقدس در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه در وادی نور در این لحظه تقدیم حضور شما خواهد شد.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
به نام خدای سمیع و بصیر، خطا پوش بخشنده بی نظیر.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
سلام و درود دوستان عزیز، شنونده های مهربان و نازنین. شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری. اگر مایل بودین پیامک بفرستین با برنامه خودتان، این دو شماره در اختیار شماست: 3800-226 در ایران، 0794-717144 در افغانستان. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم.
Mm-hmm. تلاوت‌های آسمانی، دانستنی‌های قرآنی، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، آموزه‌های زندگی ساز. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها می فرمایند قرآن کریم چنان با عظمت است که اگر کسی واقعا پیرو قرآن باشد و به دستورات آن عمل کند، با آن درجه از کمال و بزرگی می رسد که دیگران به او غبطه می خورند.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، همراه میشیم با همکارمان آقای غلامرضا شجاعی که اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان میکنند.
تلاوت‌های آسمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما همراهان عزیز، وقتتان بخیر و نیکی. اگر به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته به طور مختصر با استاد سعید مسلم و سبک تلاوت ایشان آشنا شدیم و فرازهایی از تلاوتهای زیبا و برجسته ایشان را برایتان معرفی و پخش کردیم. لطفاً در برنامه امروز هم همراه ما باشید.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
خیلی ها معتقدند اختلاف قرائت هایی که استاد سعید مسلم اجرا می کنند قرائت های شاذ و نادری است. وقتی استاد قرآن می خواند تنین تلاوت های ایشان شنونده را همراه می کند. به جرأت می توان گفت ایشان یکی از استثنائی ترین و تأثیرگذارترین صداها را در میان قراء بزرگ دنیا دارد. استاد سعید مسلم تلاوت زیبا از سوره مبارکه غافر آیات 55 تا 68، نازعات آیات 26 تا 41 و اخلاص و فلق دارد که مدت زمان آن 34 دقیقه است و در این لحظه فراز زیبا از سوره مبارکه غافر را به اتفاق میشنویم.
لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، لا
آخرین تلاوت زیبایی که در این لحظه از استاد سعید مسلم میشنویم تلاوت سوره مبارکه 8 آیات 20 تا آخر و سوره مبارکه نازعات آیات 26 تا 33 به مدت 15 دقیقه است که ایشان در اوج جوانی بسیار پرشور اجرا نموده است. فرازی از این تلاوت زیبا را به اتفاق هم میشنویم. دوستان، استاد سعید مسلم در سن 66 سالگی وفات نمود، در حالی که تلاوت‌های فاخر، دلنشین و خارق العاده‌اش همچنان علاقمندان قرآن کریم را به وجد می آورد و دوستداران زیادی در جهان دارد. روحش شاد و یادش گرامی باد.
حمدالله 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 علينا المنان بنزول الذكر الفرقان من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي
همراهان ارجمند، قوانین محکم قرآن و برهانهای عالی آن بگونه است که هیچ کس نتوانسته آن را تحریف کند و یا مطالبی مشابه آیات آن بیاورد. از دیرباز قوانین بسیاری در جامعه مختلف وضع شده و نظامهای فکری و اخلاقی فراوانی ادعای هدایت و راهنمایی بشر را داشتند، اما هیچ یک از این قوانین در طول تاریخ پایدار نماندند و همواره دست خوش تغییر و اصلاح شدند، زیرا این قوانین توسط انسانهایی تدوین شدند که به همه زوایای امور آگاهی و احاطه ندارند. اما قرآن کلام وحی الهی و حقیقت جاودانی است که گذر زمان گرد کهنگی بر آن نمی نشاند و در طول قرنها قوانین آن زنده و پایدار مانده است.
در آسمان دلها خورشید زندگانی، آیات نور بارش سرشار مهربانی، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، لبریز روشنایی، سرچشمه رهایی، آینه خدایی، پیغام او جهانی، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، با کافران بگویی قرآن کتاب عشق است، هرگز نمیرد این عشق، این نور جاودانی، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن.
شنونده برنامه دروادی نور هستید از رادیو دری. در ادامه برنامه جناب آقای محسن شجاعی با شما همراه هستند.
آه دانستنی های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان، همانطور که می دانید سالی که حضرت خدیجه و ابو طالب در آن وفات کردند عام الحزن نام گرفت. بر اساس نقل مشهور عام الحزن دهمین سال بعثت است که در آن وفات حضرت خدیجه همسر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ابو طالب عموی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روی داد. نامگذاری این سال به عام الحزن به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نسبت داده شده که بیانگر جایگاه و مقام این دو شخصیت در نزد ایشان است. در همین سال بود که محاصره مسلمانان در شعب ابی طالب پایان یافت. سال دهم بعثت سالی سخت و طاقت فرسا برای رسول خدا بود. دو ماه و به نقلی 8 ماه و 21 روز پس از خروج از شعب، رسول خدا دو تکیهگاه توانمند و دو یار پرنفوذ و راستین و دو اهرم قدرتمند در پیشبرد اهداف الهی را از دست داد. این حادثه به قدری بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سخت و ناگوار آمد که ایشان این سال را عام الحزن، سال غم و اندوه نامیدند. در این سال پیامبر عمویش ابو طالب را که از کودکی عهده‌دار سرپرستیش بوده و از حامیان و مدافعان بزرگ ایشان پس از بعثت بود را از دست داد. پیامبر وقتی خبر وفات ابو طالب را دریافت کرد به شدت دلتنگ و منقلب شد و با شتاب خود را به بالینش رسانید. سپس دست بر پیشانی او کشید و فرمود: عمو جان، در خردسالی تربیتم کردی، در یتیمی سرپرستیم نمودی و در بزرگی یاریم نمودی. خدا از سوی من به تو پاداش خیر عطا فرماید.
الله الله
سپاسگزار همراهی شما دوستان عزیز هستیم. در این لحظه دل و جان را طراوت می‌بخشیم با تلاوت آیات 10 تا 14 سوره صف با صدای استاد عبدالباسط.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. بسم الله
لا إله إلا
نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديك وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء هو الذي يصوركم
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 10 تا 14 سوره صف بود با صدای استاد عبدالباسط.
الله سبحان الله الله حمد لله الله سبحان الله الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله سبحان الله حمد لله
در جمع شما دوستان عزیز هستیم. صالح جان محمدی از قوچان نوشتند قرآن سرشار از درس و پند است و در این میان تلاوت کنندگان قرآن دارای منزلت فراوان هستند، یعنی کسانی که با صدای بلند و لحن دلنشین آیات الهی را زمزمه می کنند و دلها را به سوی خدا جذب می کنند.
كتاب الله في قلبي ينير لناظري دربي كتاب الله منها
لنا حصن من الشيطان ألا يا هاجر القرآن كفى كوعد إلى التوب
كفى كوعد إلى التوب كتاب الله في قلبي ينير لناظري دربي كتاب الله من هادي ويهديني إلى ربي ويهديني إلى ربي
به فتحت لنا البلدان وذل الكفر والطغيان سيبقى سائر الأزمان كتاب أعظم الكتب
كتاب الله في قلبي ينير لناظري دربي كتاب الله من هادي ويهديني إلى ربي ويهديني إلى ربي.
تشکر از همراهی شما. در ادامه برنامه در وادی نور جناب آقای شجاعی با ما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیه 34 سوره محمد آشنا شویم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
کسانی که کفر ورزیدند و دیگران را نیز از راه الله باز داشتند و در حال کفر مردند، الله هرگز آنان را نخواهد آمرزید.
بر اساس آیات قرآن، خداوند آمرزنده است و بسیاری از گناهان و گناهکاران را می آمرزد. در این حال عده‌ای از افراد بر کفر و شرک اصرار ورزیده، اسباب گناه و انحراف دیگران را نیز فراهم می‌سازند و تا پایان عمر بر این روش باطل پایدار می‌مانند. چون این افرادی زمینه‌ای برای دریافت رحمت خداوند باقی نمی‌گذارند و مشمول آمرزش الهی نمی‌شوند. مؤمنان خداجو، از این آیات سه نکته می آموزیم. نکته اول این که خداوند راه توبه و بازگشت را برای همه بندگان خود باز گذارده است، اما کسانی که بر کفر و شرک و مخالفت با راه خدا پافشاری می کنند و با این حالت از دنیا می روند، مشمول رحمت و مغفرت الهی نمی شوند. نکته دومی که نکته خیلی مهمی که در مورد عاقبت کار انسان است، این است که او هنگام مرگ مؤمن از دنیا می رود یا کافر. و نکته پایانی این که کفری که از روی عناد و لجاجت با حق باشد خطرناک است و انسان را از دریافت رحمت الهی محروم می سازد. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران.